أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 105 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام ان الله تعالی افترز علیکم فرائض فلا تزیعوها. امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 105 نهج البلاغه فرمود خدای متعال بر شما فرائض و واجباتی رو لازم و واجب کرده، فلا تزیعوها، این واجبات رو ضایع نکنید، از بین نبرید. و حد لکم حدودن فلا تعتدوها، خدای متعال برای شما یک حدودی، یک خط و مرزی را مشخص کرد، پا از این حدود الهی فراتر نگذارید، تعدی و تجاوز به این حدود نکنید. و نهاکم ان اشیاء فلا تنتهکوها، خدای متعال بعضی از امور رو برای شما نهی کرد، ممنوع کرد، حتک نکنید اونجا را، محرمات الهی رو زیر پا نگذارید، مراقب باشید که وارد این وادی خطرناک نشید. و در جمله چهارم فرمود و سکت لکم ان اشیاء، خدای متعال در مورد بعضی از امور سکوت کرد، مطلبی رو نفرمود. ولم یدعها نسیانن، نه اینکه خدا فراموش کرد فلان مطلب رو بگه، در خدا که فراموشی نیست، بلکه فلا تتکلفوها، شما با انجام دادن بدون حساب، با سوال کردن بیجا خودتون رو به زحمت نندازید. از روی مصلحتی خدا اموری رو برای شما نگفت، شما هم سوال بیجا نکنید تا خودتون به زحمت نیفتید. در واقع حکمت 105 چهار بخش دارد که هر بخشی رو انشالله برای شما عزیزان عرض خواهیم کرد. بخش اول فرمود ان الله تعالی افترز علیکم فرائض فلا تزیعوها، خدای متعال برای شما واجباتی رو، فرائضی رو لازم کرد، خب شما ضایع نکنید این کار رو. در وهله اول اون چه که از کلام حضرت به ذهن ما میرسه اینه که واجباتی که به عهده شما گذاشته شده هر کدام مصلحتی داره، خدای متعال از روی مصالح امری را واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه میکنه. اینطور نیست که عالم بی حساب باشه، قاعده مند از ضابط مند از سعادت انسان در گروه چیز، هر کدام از واجبات و محرمات رو که شما نگاه کنید یک مصلحتی داره، یک حکمتی داره. حالا بعضی وقتها ما میفهمیم، بعضی وقتها ما نمیفهمیم، ولی خدا حکیم است، خدا هرچه امر کند هر کاری انجام بده از روی حکمتی است که از روی اون قاعده مندی و لطفی است که به همه ما داره. برای اذیت کردن که کاری رو واجب نکرد، او واجب کرد چون من اگر انجام بدم قطعا خودم سود میبرم. پس نکته اول این که حضرت فرمود با ترک واجب او رو ضایع نکنید. خدا گفت نماز بخون من نخونم، روزه بگیر من نگیرم، حج برو من نرم. اگر کسی واجباتش رو ترک کنه، ضایع کردن اون کار است، ضایع کردن اون فریضه و امر لازم است. بر همه ماست که واجباتمون رو به جد با استحکام بگیریم و عمل کنیم، اینطور نباشه که در انجام واجباتمون سهلنگاری کنیم. حالا واجبات دایره گسترده‌ای دارن، وقتی میگیم واجبات خیلی ها بلا فاصله میگن الحمدلله ما که اهل واجباتیم، ما که نماز میخونیم. بله نماز میخونیم، روزه هم شاید بگیریم، ولی بقیه واجبات دین رو هم انجام میدیم، اهل امر به معروف، اهل نهی از منکر هم هستیم، به دیگران هم کمک میکنیم، نسبت به زن و بچه‌مون هم ظلمی نداریم. اینا همه اموری است که بر ما لازم و واجب شده. تربیت صحیح فرزند هم بر ما لازم و واجب شده. نماز رو میخونیم الحمدلله، روزه رو میگیریم خدا رو شکر، ولی واجبات رو محدود به همین ها نکنیم. و حتی این فکری که بعضی اوقات گفته میشه که فروع دین 10 تاست، یعنی واجباتی که فرع دین است شروع میکنن، ما اصول دین داریم، فروع دین داریم، فروع دین 10 تا میشمارن. درسته اینها جزء فروع دین است، ولی هیچ کسی نگفته فروع دین محدود به همین هاست. امور واجب دیگری هم داریم که جزء این 10 تا نیست. ما باید به اونها هم التزام عملی داشته باشیم، در عمل باید همه اونها رو رعایت کنیم. حضرت فرمود خدا واجباتی رو بر شما واجب کرده، ضایع نکنید اونها رو. ضایع کردن به چیز؟ یک، به ترک. اگر ما عمل نکنیم ضایع کردیم. ولی یک پله جلوتر هم هست، همیشه این نیست که اگر شما عملی را انجام ندادی ضایع کنی. بله اون که درست ضایع کردنه، ولی بعضی از موارد انجام دادن عمل هم ضایع کردن عمله. اگر شما درست کاری رو انجام ندی، با حدود و ثغور، با آداب، با شرایط کاری رو انجام ندی، او هم کم از ضایع کردن نداره. خیلی جمله دقیقه، توجه بفرمایید. حضرت فرمود واجبات را ضایع نکنید. از حضرت بپرسیم آقا ضایع کردن امور چیست؟ یک، شما اون واجب رو ترک کنید. دو، واجب رو ترک نکردی، انجامش هم دادی، اهل نمازی، اهل حجی، اهل روزه، ولی درست انجام ندادن یعنی ضایع کردن. این رو خود اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن. امیر بیان علی علیه السلام در قرر الحکم فرمود من لم یرب معروفه فقد ضیعه. یرب به معنای ربا، ربا یعنی افزایش دادن چیزی. اگه میگن ربا رو هم ربا میگن، یعنی پولی را شما 1000 تومان میدی، 2 ماه بعد 10000 تومان میخوای بگیری، افزایش داره. لفظ ربا در لغت یعنی افزایش. حالا ربا اگر بیاد در مباحث مالی خب حرام است، نباید انجام بدیم، ولی در کار خوب چی؟ حضرت فرمود من لم یرب معروفه فقط ضیعه. تو آدم خوبی هم هستی، یا اهل خیر هم هستی، دست به خیر هم هستی، ولی همیشه همین قد دست به خیری، هیچ وقت رشد نمی کند، افزایش پیدا نمی کند. حضرت فرمود تو خیر را ضایع کردی. آقا من اهل خیرم، من همیشه کمک میکنم. حضرت فرمود بله کمک میکنی، ولی 20 سال قبل تا الان چرا رشد نکردی؟ کسی که مدام خوبی هایش را افزایش نده، کسی که مدام یک پله حرکت نکنه جلو نره، این داره خودش رو ضایع میکنه، داره حسنش رو، معروفش رو ضایع میکنه. پس از ما خواستن یک، اهل واجبات باشیم، دو، در واجبات هم هی روز به روز کیفیت را بالاتر ببریم، کمیت رو بالاتر ببریم. اگر اهل خیریم یه مقداری بیشتر خیر کنیم، اگر آبرویی داریم آبرومون رو خرج کنیم، در همون حد اولیه باقی نماند. بعضی وقتا از ما سوال میکنن خب تو که اهل خیری چرا عرضه نداشتی 4 نفر رو هم وارد این راه کنی؟ تو خودت آدم خوبی هستی، ولی تو خیر را ضایع کردی، چون 30 سال است فقط خودت دست به خیری. چرا بچت رو طوری تربیت نکردی که اهل خیر بشه؟ چرا همسرت اهل خیر نشد؟ چرا 4 نفر از رفقات رو اهل خیر نکردی؟ لذا از ما میپرسند تو اگر کار واجبت را همیشه در یک ساعت انجام بدی، رشد در اون نباشد، تو در واقع کار رو ضایع کردی. بحث ترک نیست، بعضی وقتا انجام دادنه، ولی انجام دادنی که دست و پا شکسته است، نصف و نیم است، این رو هم به عنوان ضایع کردن به ما گفتن. بله شما خودت اهل رأی دادنی، خیلی خوب، این ثوابی است که برای تو نوشته میشه، ولی چرا 4 نفر رو هم با خودت همراه نمی کنی؟ چرا در این سالهای متمادی که خودت دل بسته به انقلاب بودی، 4 نفر هم به سبب تو دلگرم نشدن؟ تو اهل خیر هستی، ولی ضایع کردن خیر به این است که تو رشد نداشته باشی، دیگران را هم به این مسیر دعوت نکنی. خیلی اینجا کار سخت میشه دیگه، به این سادگی نیست که من نماز بخونم و بگذرم. نماز که لازم است، ولی ضایع کردن او به این است که تو نماز و کیفیتش رو بهتر نکنی، 4 تا نافله هم به نمازات اضافه نکنی، بعضی وقتای نماز مستحبی هم نخونی، همش همون حد واجب، همش به یک سبک، از ابتدا تکلیف تا الان یک مدل. آقا یه مقداری کیفیت رو بالا ببرید، حضور قلب رو باید بالا برد تا ضایع کردن پیش نیاد. باز از جمله روایاتی که به ما می‌فرماید صرف عمل کافی نیست، افزایش عمل هم لازم است. اگر نماز نخوانی حتما نماز رو ضایع کردی، ولی اگر نماز را بی توجه هم بخوانی نماز رو ضایع کردی، آخر وقت هم بخوانی نماز رو ضایع کردی. ضایع کردن که به ترک نماز نیست، فقط تو نماز خوندی ولی آخر وقت خوندی، این نماز ضایع شد. امام باقر فرمود ان الصلاه اذا ارتفعت في اول وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقه. وقتی نماز رو اول وقت میخونی، این نماز نورانی با یک تلألؤ خاصی بالا میره، بعد بر میگرده به سمت خود شخص، میگه حفظتنی حفظک الله، خدا تو را حفظ کند مرا حفظ کردی، حفظتنی حفظک الله، خدا تو را حفظ کند که مرا در شرایط خودش با آداب خودش خوندی. حالا یک نفر هم نماز میخواند ولی آخر وقت میخواند، عادتش شده به دیر خوندن نماز. فرمود و اذ ارتفعت فی غیر وقتها، به غیر حدودها، نماز خوند ها ولی حدود رو شرایط رو رعایت نکرد، رجعت الی صاحبها و هی سودا مظلمه، این نمازی که نور است تاریک به سمت این شخص برمیگرده، رو میکنه به این آقا میگه زیعتنی زیعک الله، مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کنه. بحثم سر این لفظ زیعتنی، تو مرا ضایع کردی. آقا من نماز خوندم، چطور نماز را ضایع کردم؟ من که بی نماز نیستم. بله تو بی نماز نیستی، ولی ضایع کردن نماز فقط به خوندن و نخوندن نیست، به این که تو باید شرایطش رو هم رعایت کنی. اول وقت خوندن یکی از اموری است که باعث احیاء نماز است، آخر وقت خوندن یعنی نماز رو ضایع کردن. باز روایت داریم که امام علیه السلام فرمود که غفلت از یاد خدا در حالت نماز یعنی ضایع کردن نماز. کیفیت نماز خیلی مهمه، شما چطور نماز میخونی؟ بله نماز رو که باید بخونی، ولی حضرت فرمود واجباتتون رو ضایع نکنید. ضایع کردن یعنی حضور قلب نداشته باشی، نماز بی حضور قلب ضایع کردن نمازه. راوی میگه سألت عبدا صالحا، از امام کاظم سلام الله علیه پرسیدم آقا جان آیه قرآن رو برای من تفسیر کنید، شرح بدید. قرآن فرمود فویل للمصلین، وای به حال نمازخونها، نبی نمازها، وای به حال نمازخونها. کدوم نمازخون؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، همونهایی که در نمازشون از یاد خدا غافلند. امام کاظم فرمود در پاسخ به این شخص در تفسیر آیه قرآن فرمود هو تزییع، کسی که از یاد خدا غافل بشود نماز را ضایع کرده. معلومه که میگه فویل للمصلین، وای بر چنین نمازگزاری. نمازگزاری که نماز را آخر وقت بخواند، نماز خواند ولی نماز رو ضایع کرد. کسی که بی حضور قلب نماز بخواند، نماز خواند ولی نماز رو ضایع کرد. و این رو هم عرض کنم، این که بگیم خب حالا ضایع کرد مگه چی میشه؟ حالا کسی نماز رو ضایع کرد، این روایت رو من میخونم تا به عمق مطلب پی ببریم. رسول مکرمی وقتی در جمع صحابه، در جمع اصحاب فرمودن لا تزیئوا صلاتکم، آیا نماز رو ضایع نکنید، کسی نماز را ترک نکند، کسی نماز را آخر وقت نخواند، کسی نماز را بی حضور قلب نخواند. فان من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان و فرعون، کسی که نماز رو ضایع کنه با فرعون و قارون محشور میشه. و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین، خدا سزاوار است که شخص نمازخوان ضایع کننده نماز را وارد جهنم کنه با منافقها. والویل لمن لم یحافظ علی صلاته، وای به حال کسی که وقت نماز رو توجه نمی کنه. و اداء سنت نبیه، کسی که سنت پیغمبر رو، پیغمبر چطور نماز می خون، کیفیت و کمیت نماز رسول الله چطور بود، حالات پیغمبر در هنگام نماز چطور، این سنت پیغمبر. پس وقتی میگیم ضایع کردن واجب، کسی فکر نکنه خب حالا ضایع هم بشه اتفاقی نمیفته. ضایع کردن نماز یعنی محشور شدن با فرعون، محشور شدن با قارون و دیگران. خیلی عذاب سنگینی است انسان در سلک منافقان محشور بشه. خدا نیاره برای ما. پس بخش اول کلام حضرت سلام الله علیه فرمود ان الله تعالی افترض علیکم فرائض فلا تزیعوها، خدا واجباتی رو بر شما لازم کرده، اینها رو ضایع نکنید، که ضایع کردن دو بخش داشت. فرمود و حد لکم حدودا فلا تعتدوها، خدای متعال برای شما یک حد و مرزی را، یک خط و خطوطی رو مشخص کرده، از اون حد، از اون مرز تعدی نکنید، پا فراتر نگذارید. ببینید بحث حد و حدود با بحث محرمات متفاوته، چون بخش سوم همین حکمت بحث محرماته، شما محرمات رو انجام ندید. پس این حدود غیر از محرماته، حدود در واقع شرایط و کیفیت، ویژگی های خاصی است که خدای متعال در احکامش ملاحظه کرده، یه شرایط خاصی رو. حالا مثال که بزنم مشخص میشه. بحث رعایت حدود الله خیلی مهمه. قرآن کریم میفرماید ملاک ایمان رعایت حدود است. اگر کسی حدود الهی رو گرامی نداره، مراعات نکنه، اصلا در زمره مؤمنین نیست. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حالا آیه طولانی است. فرمود مؤمنین واقعی کسانی هستند که التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. کسانی مؤمن واقعی‌اند، کسانی اهل بشارتند که و بشر المؤمنین، که چند تا ویژگی داشته باشند، یکی از اونها رعایت حدود الهی است. انسان باید حدشناس باشد حدود رو. حدود غیر از محرمات است. در این حکمت 105 حدود در واقع محرمات رو فرمود، محرمات رو بخش سوم، واجبات بخش اول، این وسط یک حدودی است. این حدود یعنی اون شرایط، اون کیفیت ها. خدای متعال بعضی از امور رو بر ما مشخص کرده ولی در کنارش قید زده. آقا میخوای زنت رو طلاق بدی، شما طلاق مجازی، طلاق دادن، طلاق گرفتن یکی از احکام است. اگرچه خدا خیلی در روایت داریم مبغوظترین حلال طلاق است، یعنی خدا حلال کرده ولی از این کار هم رضایت نداره. حلالی است که بغض خدا در او است، خشم خدا در او است، ولی حلال است. حالا این که تو میخوای طلاق بدی، دیگه هر بلایی بخوای سر زنت در بیاری، این که نیست که. خدا یک حدودی مشخص کرده. مثلا در قرآن کریم چند مورد به عنوان حدود الهی مشخص شدن. در جریان ارث فرمود ولکم نصف ما ترک ازواجکم الم یکن لهن ولد تلک حدود الله. وقتی بحث ارث را به طور مفصل مطرح میکنه قرآن کریم، فرمود اینا حدود الهی انا. آقا شرایط وصیت کردنتون باید درست باشه. اینکه همینطوری بی حساب بخواید وصیت کنید، همینطوری یه بچه‌ای برسه همه اموال رو برداره، این نیست. تا حدود الهی رو گرامی بدارید، وگرنه خطر بزرگی سر راه شما هست. کیفیت احکام را حدود میگن. درباره شرایط روزه قرآن کریم فرمود احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. حالا جریان روزه را مطرح می کند که اوایل طوری بود، بعد قانون اسلام عوض شد، تلک حدود الله فلا تقربوها. اینا حدودن، اینا اون شرایط و ضوابطن. مبادا کسی از جانب خودش بخواد چیزی به اسلام اضافه کنه یا چیزی رو از اسلام حذف کنه. اسلام اینه که ما میگیم روزه واجب است، آدابی دارد، از اذان صبح تا اذان مغرب چیکار بکن چیکار نکن، اینا حدود است. اصل روزه جزء واجبات است، ولی این حدود و شرایط را به عنوان حدود الله معرفی میکنه. در باب طلاق دوباره قرآن کریم فرمود اگر کسی خواست زنش رو طلاق بده، باید در حالت پاکی باشه. در حالتی که زن پاک نیست، اینجا نمیشه طلاق رو اجرا کرد. بعد فرمود در اون شرایط 20 روز، 10 روز، 15 روز این زن میخواد در خانه انسان باشه. بعدش هم شما دو نفر تصمیم گرفتید که طلاق بگیرید، دیگه به مرحله آخر رسیده کارتون. در این شرایط هیچ کسی حق ندارد زنش رو از خانه بیرون کنه. ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. نه مرد باید زنش رو بیرون کنه، نه زن حق داره بیرون بره. درسته شما دیگه کارتون به طلاق کشیده، ولی این مدتی که ما مشخص کردیم شما باید در خانه باشید. الا ایتین به فاحشه مبینه، یه استثنایی داره. بعد فرمود و تلک حدود الله. قاعده است که ما مشخص کردیم. طلاق رو شما میتونید طلاق بدید، ولی کیفیت طلاق رو ما باید مشخص کنیم. نمیشه بگه من میخوام زنم رو طلاق بدم دیگه باید از خونه بره، یا زن بگه من چون میخوام طلاق بگیرم دیگه برم خونه پدرم. حق این رو نداری شما. این حدود است، و اگر کسی از حدود الهی تجاوز کند و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، به خودتون ظلم کردید. خیال نکنید به من خدا یک خسارتی وارد میشه، ولی به شما حتما خسارت وارد خواهد شد. این چند موردی که گفتیم، و در روایات هم البته موارد دیگری به عنوان حدود الله مطرحه. عرض ما اینه که حضرت فرمود واجبات رو ضایع نکنید، از حدود الهی تجاوز نکنید. حدود یعنی همین کیفیت ها. شما میتوانی طلاق بدی، شما میتوانی وصیت کنی، ارث بگذاری، ولی حدود شما مشخص میکنید. از این حدود تعدی و تجاوز نکنید. در بخش سوم فرمود و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها. خدای متعال شما را از محرمات نهی کرده، مبادا حرمت شکنی کنید، مبادا پرده دری کنید، مبادا حد که حرمت ها کنید. خیلی مواظب باشید. شما باید هر جایی که خط قرمز حرام است خودتون رو نگه دارید، از اون خط قرمز عبور نکنید. اونجا حرام است. اونجا گویا امیرالمؤمنین میفرماید خدا بین ما و گناهان یک پرده ای کشیده، این پرده حد است، میگه شما اونجا نرید. بعضی ها تجری میکنن، بعضی ها دیگه جسارت رو به اوج میرسونن، میرن وارد این منطقه ممنوعه میشن. اینها پرده دری میکنن. خدا ما را مانع شده بود از ورود به گناه. بعضی ها میگن نه من میخوام گناه کنم. خب این پرده دیگه از بین میره، دیگه راه ورود به گناه برای انسان خیلی خیلی راحت میشه. و البته این پرده دری خودش یک گناه هست. در همین دعای کمیلی که انشالله موفق هستیم و میخوانیم، امیرالمؤمنین فرمود وقفل لی از زنوب التي تحت کل اسم، خدایا ببخش بر من اون گناهانی که گناه باعث حد که اون پرده اسمت شد. بعضی وقتا انسان گناهانی میکنه که پرده دری است. این پرده دری خودش یک جرم است و باید از خدا طلب بخشش کنیم اگر چنین کاری کردیم. این نکته هم عرض کنم که در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای لفظ فلا تنتهکوها داریم فلا تنحتکوها. تنتهکوها، تنحتکوها، حتک یا هر دو، البته خب معناشون شبیه به همه، یعنی نهک یا حتک هر دو به معنای پرده دریست، ولی خب بعضی از نسخه های نهج البلاغه الفاظ متفاوت از هم هستند. در بخش چهارم امیرالمؤمنین فرمود و سکت لکم ان اشیا، واجبات را مشخص کرد. اونجایی که خدای متعال حدود داشت مشخص کرد، محرمات را مشخص کرد و سکت لکم ان اشیا. در مورد بعضی از امور خدای متعال حرفی نزد، ساکت بود. ولم یدعها نسیانا، نه از این جهت که خدا یادش رفت، خدا که چیزی فراموش نمی کنه. فلا تتکلفوها، شما بی خود و بی جهت سوال نکنید. سوال بی جا باعث تکلف میشه، خودتون رو به زحمت میندازید. اگر بنا بود، نیاز بود، لازم بود خدا بگوید، حتما میگفت. حالا که نگفته خودتون رو دچار سختی و زحمت و مرارت نکنید. قرآن کریم در آیه 101 سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. از اموری که اگر واضح و آشکار بشه شما به زحمت میفتید، ناراحت میشید، سوال نکنید. بعضی از امور رو خدا برای شما نگفت، میخواست شما آسایش و آرامش بیشتری داشته باشید، به زحمت نیفتید. پس سوال بی جا نپرسید. در شأن نزول این آیه آمده یه وقتی رسول مکرم خطب رسول الله فقال ان الله کتب علیکم الحج، پیغمبر داشت سخنرانی میکرد، فرمود خدای متعال حج را بر شما واجب کرده. یه نفر سریع از وسط مجلس بلند شد گفت آقا جان افی کل آمن، یعنی هر سال بریم حج؟ نظر شما این سال به سال باید حج رو به جا بیاریم؟ پیامبر جواب نداد، رو برگردوندن دوباره با مردم حرف زدن. این دوباره اومد طرف پیغمبر، آقا من سوال دارم، این که فرمودید حج واجب است یعنی هر سال انجام بدید؟ پیامبر باز رو برگردون. دفعه سوم باز اومد جلوی حضرت. حضرت فرمود خب چرا ساکت نیستی؟ وی هک و ما یؤمنو که ان اقول نعم، تو چطور هی سوال میپرسی که من جواب بدم بله بر شما واجب است؟ خب اگر من این جمله رو بگم پیغمبر شارع است دیگه، اگر او حرفی بزند بر ما واجب میشه. بله هر سال باید برید حج، حج بر همه مردم هر سال واجب. آیا شدنی است؟ آیا توانشو دارید؟ سوالی نپرسید که شما رو به زحمت بندازه. من گفتم حج واجب است، قدر متیقنش اینه که یک بار شما باید حج انجام بدید، بقیهشو که من نگفتم که. شما سوال نپرسید. سوال پرسیدن در این گونه موارد باعث زحمت میشه. و پیغمبر ادامه داد که انبیاء قبل از شما هم امتها گاهی این سوالهای بیجا رو میپرسیدن و خودشون به زحمت میافتادن. همین قصه‌ای که ما الان معروف میگیم ایرادات بنی اسرائیلی، خب جریان سوره بقره رو حتما مطلعی دیگه. سوره بقره اصلا علت نامگذاریش به بقره همین. البته این رو داخل پرانتز عرض کنم، نامگذاری سوره های قرآن نوعاً غریب به اتفاق از جانب معصوم نبوده. بعضی از سوره های خاص رو امام معصوم اسم گذاشته که این سوره سوره فلان است، ولی بسیاری از سوره ها دیگه سوره عنکبوت، سوره فیل، سوره بقره، اینا رو که امام اسم نگذاشته. این یک جمله، یک کلمه در یک سوره بوده، مردم برای اینکه یادآوری کنن میگن همون سوره ای که درش بقره است، میگن آها فهمیدیم، آرام آرام دیگه اسمش شده بقره. ولی اینطور نبوده که خدا برای اینها. حالا در جریان سوره بقره، اون جایی که قوم بنی اسرائیل یه قتلی اتفاق افتاده بود و اینها رفتن پیش موسی کلیم، اگر شما گاوی رو ذبح کنید خون روی جلوی این مقتول ریخته بشه، او به حرف میاد و قاتل خودش رو. اینا شروع کردن سوال پرسیدن، چقدر باشه، چند کیلو باشه، رنگش چی باشه، چند سالش باشه. سوالات که زیاد شد کار سخت شد، این گاو محدود شد به یک گاو. حالا صاحب گاو هم نمیخواد گاو رو بفروشه، یه زحمت عجیب و غریبی. در حالی که اگر اینها یک گاو رو، هر گاوی که بود، ذبح میکردن، مشکل حل میشد. لذا از اینجا گفتن ایرادات بنی اسرائیلی، یعنی هی سوالاتی بکنی که به شما مربوط نیست، اگر آشکار بشه یا نشه خیلی در اصل جریان فرقی نمیکنه. امام صادق سلام الله علیه فرمود ایها الناس اتقوا الله ولا تکثروا السؤال. مردم تقوا داشته باشید، سوال بیجا نپرسید. سوال بیجا انما حلک من کان قبلکم به کثرت سوالهم انبیاءهم. قبلی ها، امت های پیشین، به خاطر همین سوال های بیجا به هلاکت افتادن. خب مجبور میکردن پیامبر رو یه چیزی بگه، بعد که پیامبر حرفی میزد این تشریع میشد دیگه، لازم میشد، بعد اینا انجام نمیدادن، خب مرتکب حرام میشدن. ما باید مواظب باشیم در اون اموری که مباحث دینی است، خب ما بپرسیم، هیچ ایرادی نداره. ولی بعضی جاها سوال پرسیدن باعث زحمت میشه. سوال پرسیدن اگر امام لازم میدید میفرمود، خب نفرموده، چرا شما میخوای کاسه داغتر از آش بشی؟ اگر امام لازم دید خودش میفرماید. در مورد انسانهای وسواسی هم همینه، وسواسی ها هم نباید سوال بپرسن، چون اگر سوال پرسیدن به زحمت میفتن. آقا اینجا نجس شد یا نه؟ شما دیدی نجس شد؟ خودت به چشم دیدی؟ اصلا تو نباید سوال بپرسی. سوال نپرسیدن وظیفه توست. اگر نجس شده بود خودش میگفت، حالا که نگفت پس نجس نشده، پس همه چیز پاکه. اگر این قاعده رو هم افرادی که دچار وسواسن انجام بدن، بسیار برای اونها خوب میشه. جمله پایانی در شرح حکمت 105، مرحوم مقنیه رضوان الله علیه، شیخ جواد مقنیه فی ظلال نهج البلاغه، شرحی است که بر نهج البلاغه داره. ایشون میفرماید که برخی سوالاتی که امروزه در جامعه، در جوامع متداول است و پرسیده میشه، از همین مدل سوالاتی است که نباید پرسید. حالا اینکه رنگ شتر صالح چی بود، بعضی وقتا در مثلا میخوان یه روحانی رو جایی میبینن، در تبلیغ زیاد برای ما پیش اومده، برای اینکه اظهار فضل کنن یه سوالاتی میپرسن. آقا جزیره خضرا کجاست؟ امام زمان ازدواج کرده یا نکرده؟ بچه داره یا نداره؟ اینکه حضرت ابا صالح هست، یعنی یه فرزندی داره به نام صالح که ایشون شده ابا صالح؟ این سوالات اگر برای تفنن است، خب چه وجهی داره؟ اگه برای گیر انداختن کسی است که به ما گفتن سوالی نپرسید که دیگران را اذیت کنید، در همین نهج البلاغه. حالا به فرض مشخص شد جزیره خضراء فلان جاست فلان منطقه، الان چی تغییر ایجاد شد؟ شما به امام رسیدی، امام به شما رسید، غیبت تمام شد. اینا سوالاتی است که فقط برای سرگرمی و اذیت کردنه. سوالی بپرسید که دینداری شما تقویت بشه، سوالی بپرسید که اعتقاد شما راسخ بشه، وگرنه سوال پرسیدن برای سرگرمی دردی رو دوا نمی کنه. حکمت 105: ان الله تعالی افترز علیکم فرائض فلا تزیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم ان اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم ان اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین.